أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به سرقفلی بود، رسیدیم به این که آی خویی به روایات عقد السکنا تمسک کردند برای تصحیح سرقفلی. فرمودن سرقفلی بازگشتش به این است که مالک حق قرار میدهد برای مستأجر الالعبد خودش یا کسی که راضی بشود او، یا ورثه‌اش و یا کسی که ورثه‌اش راضی بشوند حق ماندن در این مغازه رو دارد. و این عقد السکنا بعد از موت مالک هم منفسخ نمیشه. در مبانی منهاج الصالحین جلد 8 صفحه 396 گفتن اولا این که سرقفلی رائج رو توجیه نمی کنه، چون در سرقفلی رائج ورثه در عرض وارث نیستند، در عرض مورث نیستند، در عرض پدر نیستند، به ارث میبرند سرقفلی را از پدر. در حالی که با این توجیه های خویی مالک گفته که اسکن تو که هازل محل و ورست که من بعدک و من ترزا به سکنا، این که بازگشتش به ارث عقد السکنا نیست. ورثه شخص ولو در طول او، یعنی بعد از وفات او، اما ارث نمیبرند حق سکنا را. خودت مالک برای اونها بعد از وفات پدرشون حق سکنا قرار داده، ولذا احکام ارث بار نمیشه. ممکنه بگه به تساوی اسکن تو که دار و ذریت که من بعدک علا حد سوا بلا فرق بین الذکر و الانثی، این دیگه ارث نیست. در حالی که الان سرقفلی رائج به ارث میرسه از مورث به ورثه او. خب درسته، این اشکال تحلیلی درستی هست. حالا ما آیا ملزمیم که این مقدار با تحلیل عرف همراهی کنیم؟ نتیجه یکیه. بالاخره الان هم که سرقفلی رو واگذار میکنن، در ذهنشون است که بعد از وفات مستأجر ورثه علی حسب سهام الارث سرقفلی رو ازش استفاده کنن. حالا حقیقتش ارث سرقفلی است یا اینه که اونها طرف عقد سکنا قرار میگیرن بعد از وفات مستأجر، این تحلیل مهم نیست. فقط مشکلی که هست اینه که زمان کسی را که این مغازه رو تلف کنه نمیتونه توجیه کنه. این هست، چون الان در عرف رائج این کسی که میاد مغازه رو تلف میکنه طرف حسابش من صاحب سرقفلی هم، چون مالک پولش رو گرفت و رفت، من مانده ام و این مغازه. ماهیانه مبلغ مختصری میگیره که به جایی هم نمیرسه. اصل پول رو همون موقعی که سرقفلی رو فروخت گرفت و و با او رو زد به کار، چقدر سود کرد. انگیزه هم نداره بیاد. عرض می شود خدمتتون که پیگیری کنه از شخصی که ضامن هست پول این مغازه رو بگیره، و این مستأجر میره پیگیری میکنه، بعد پول مغازه رو میگیره میذاره تو جیبش. این مستأجر به مالک نمیده که، در حالی که طبق نظر آقای خویی این ملک مالکه. فقط این آقا حق سکنا داشت، حق انتفاع داشت، برای چی پول رو میذاره تو جیبش؟ این مقدار رو نمیتونه توجیه کنه فرمایش آقای خویی. ولیکن عمده نکات سرقفلی رو میتونه توجیه کنه. اشکال دیگر مبانی منهاج و سالین این بود که آقا روایات ظاهرش اینه که با موت مالک عقد و سکنا تمام میشه. صحیحه ابن عزینه رو هم شاهد میگیرن که داشت قضا علی علیه السلام برد الحبیس و انفاض المواریث. بعد از موت مالک هرچی را که به عنوان عقد و سکنا به دیگران واگذار کرده است از اونها پس میگیرن، میدن به ورثه مالک. که جوابش اینه که آقا مفاد روایات اینه که اگر توقیت نکند مالک سکنا را، همینطور با موت مالک عقد سکنا پایان می‌یابد. ولی اگر توقیت بکنه بگه الی ابد یا الی 50 سنه، اینجا نخیر، با موت مالک عقد سکنا تمام نمیشه. خب روایاتی رو مطرح کردیم. روایت حمران یکیش بود، قال سألت عن السكنى والعمرة قال الناس فيه عند شروطهم ان كان شرط حياته فهي حياته. اگه بگه اسکن تو کدار مادم تحیا، تا او زنده است ساکن در دار میشود، مرد دیگر ورثه‌اش حقی ندارند. و این کان لعقبهی، ای گم اسکن تو کدار و عقبک من بعدک ذریتک من بعدک فهو لعقبهی کما شرط حتی یفنو ثم یرد الى صاحب الدار. خب این نشون میده که عقد سکنا در جایی که مطلق نباشد، لم یوقت نباشد، بلکه وقتا، مثلا توقیت یا توقیت زمانی یا توقیت غیر زمانی، بگی اسکن تو کدار و ذریت کم من بعدک، یا اسکن تو کدار و ذریت کم من بعدک و من ترزا به سکنا او یرزا ورثتو که به سکنا ابدا الا ابد العابدین. این دیگه باطل نمیشه با موت مالک. در کتاب مبانی منهاج سالین گفتن این سندش درست نیست، حمران توثیق نداره. نه، حمران مشکلی نداره. شیخ طوسی در کتاب الغیبه گفته که از ممدوحین هست، حمران ابن اعین شیبانی، برادر زرارت ابن اعین شیبانی. کشی در رجال نقل میکنه از حمدویه ابن نصیر که شیخ طوسی در رجال میگه که ادیب النظیر فی زمانه کثیر العلم و روایه ثقتون حسن المذهب. خب او نقل میکنه از محمد ابن عیسی، محمد ابن عیسی ابن عبید یقطینی، که اصحاب میگفتن و من مثل ابی جعفر، یعنی شخصی به این جلالت کجا گیر میاد. عن ابن ابی عمر عن ابن عزینه عن زراره قال قدمت المدینه و انا شاب امرد. زراره میگه که من آمدم شهر مدینه، نوجوانی بودم. فدخلت سرادقا لابی جعفر علیه السلام به منا، یعنی از مدینه رفتم مکه برای حج، منا خدمت امام باقر علیه السلام رسیدن. فرأیت قوما جلوسا فی الفسطاط، خیمه حضرت دیدم مملو از جمعیت، صدر المجلس لیس فیه احد، و رأیت رجلا جالسا ناهیتا یحتجم، دیدم یک آقایی هم گوشه ای نشسته حجامت میکن. فعرفت و به رأی انه ابو جعفر، حس زدم که امام باقره. فقصدت نحوه، رفتم نزدیک حضرت، فسلمت علی، فرد علی السلام، فجلست بین یدی و الحجام خلفه، فقال علیه السلام امن بنی اعین انت، تو از فرزندان اعین هستی؟ فقلت نعم انا زراره بن اعین، فقال انما عرفتك بالشبه احج حمران، قلت لا وهو يقرؤك السلام، فقال عليه السلام انه من المؤمنين حقا لا يرجع ابدا، او هیچگاه از ولایت دور نمیشه، جدا نمیشه، اذا لقيته فقرأه من السلام و قل له لما حدثت الحكم ابن عيينه عني، چرا رفتی به حکم ابن عيينه از طرف من گفتی که من گفتم الاوصیا محدثون، لا تحدث و اشباه و به مثل هذا حدیث، اینا رو نرو برای غیر خودیا بگو. فقال زراره فحمدت الله تعالی و اثنیت علی، فقلت الحمد لله، فقال الحمد لله، قلت احمده و استعینه، فقال احمده و استعینه، فکنت كل ما ذکرت الله فی کلام ذکره معی کما اذکره حتی فرغت من کلامی. خب ببینید این تعابیر کمتر از اینه که شیخ نجاشی، شیخ طوسی بگن فلانان ثقتون کان ثقتن فی الحدیث. دیگه امام باقر علیه السلام فرمود انه من المؤمنین حقا لا یرجع ابدا اذا لقیته و فقرأه من السلام، باز کشی نقل میکنه به سند صحیح، از عیاشی نقل میکنه و از محمد ابن نصیر نقل میکنه، محمد ابن نصیر از اجلاء بوده، استاد عیاشیه، صاحب تفسیر. نه اون محمد ابن نصیر صاحب فرقه نصیریه که از غلات هست، این محمد ابن نصیر کشیه. قال حدثنی محمد ابن عیسی ابن عبید، باز سند دوم حدثنی حمدویه ابن نصیر، عیاشی میگه حمدویه ابن نصیر به من گفت حدثنا محمد ابن عیسی ابن عبید عن الحسن ابن علی ابن یخدی قال حدثن المشایخ، مشایخ به من اینجور حدیث نقل کردن، ان همران و زراره و عبدالملک و بکیر و عبدالرحمن بنی اعین، پنج تا برادر بودن، کانو مستقیمین، همشون در مسیر ولایت بودن، و مات منهم اربعتون فی زمان ابی عبدالله علیه السلام و کانو من اصحاب ابی جعفر علیه السلام و بقی زراره الى عهده ابوالحسن فلقی مالقی. تعبیر کانو مستقیمین، خب اگر اینها ثقات نبودن تعبیر نمی کردن کانو مستقیمین، ضبط به اون معنا که شما بگید که این آقا دچار فراموشی زیاد میشه، این خلاف اصل عقلاییه، نیاز به توصیق خاص نداره، حتی بگم فلانون عادلون احتمال میدیم عادل کثیر اشتباهی باشه، اونو با اصل عقلایی باید نفع کنیم. خب پس اینها هست. سید بحرالعلوم هم در الفواید الرجالیه میگه قال ابو غالب زراری فی رسالته و کان حمران من اکابر مشایخ شیعه المفضلین الذین لا یشک فیهم. حالا این رساله ابو غالب زراری رو ما بررسی نکردیم چطور هست و چطور به دست مرحوم سید بحرالعلوم رسیده. خیلی خوب، پس سند خوبه. روایت دوم صحیح حلبی است. سألت عن رجل اسكن رجلا داره حیاته قال يجوز له وليس له ان يخرجه. تا زنده است نباید بیرونش بکنه. قلت فله ولعقبه، یعنی گفته اسکن تو کدار و عقبه که من بعدی، قال يجوز، یعنی نافذ است. و سأل تو ان رجل اسکن رجلا ولم یوقت له شیئا قال یخرجه صاحب الدار اذا شاء. یا میگه اسکن تو کدار طول حیاتک، توقیت داره مادام الحیات. یا میگه اسکن تو کدار و عقبه که من بعدک، باز یک نوع توقیت داره. اما اگه بگه رجل همینجوری بگه بیا منزل ما بشین، یه منزل خالی داریم بیا این کلیدش برو بشین، بعد از مدتی بگی آقا من پسرم میخواد دومات بشه بی زحمت برو، بگی نه شما حق نداری منو بیرون کنی، نه باید میگه یخرجه اذا شاء هر وقت خاص بیرونش میکنه. بله؟ اسکن تو کدار و عقبه که من بعدک، عقبه یعنی بعد از تو. نه آقا، اون اشکال این بود که ذریه این شخص بعد از فوت او به ارث نمیرسه بهشون حق و سکنا، با جعل خود مالک، مطابق جعل طولی مالک میرسن. خب ایشون در مبانی مناج میگفت عرف اینجور فکر نمی کنه. عرف در ارتکاز هست که اصلا سرقفلی در اختیار پدر ما بود، ما به ارث میرسه بهمون، چه کار داره اون مالک به ما، ما از پدرمون به ارث میرسه بهمون. خلاف این روایات اشکالی بود. اجازه بفرمایید. خب بالاخره ما تا حالا یکی با اون شرط معزونیت در تصرف بسیاری از مشکلات را حل کردیم، به جای سرقفلی، به جای در توجیه سرقفلی. یکی هم با همین حق و سکنا که آخویی بیان کردن، شبیه شما آقای تبریزی با استفاده از روایات بیع الحق در اراضی مفتوحه و وطن استفاده کردن، که به نظر ما یه نوع شبیه سازیه، به الا دلیل نمیشه که حالا در اراضی مفتوحه و وطن چون من مالک نیستم حقم را میفروشم، دلیل نمیشه که مالک هم مالک عینم بتواند حقش را به دیگران واگذار کند، حق انتفاع را به دیگران واگذار کند. اینو تقریب به ذهنه، و الا اصل استدلال هم استدلال آخوییه به روایت عقد و سکنا. ولیکن عرض کردم ما تا تونستیم نتایج سرقفلی موجود رو خواستیم اثبات کنیم، اما بیشتر از اینها از دست ما فعلا بر نمیاد. این تمسک به اوفو بالعقود که مستقیم بگیم عقد و سرقفلی عقد مستقل تمسک میکنیم به اوفو بالعقود، اون دیگه آخرین گزینه است که باید بررسی بکنیم. اگه اون گزینه درست بشه، شبیه اون چی که امام در تحریر در مسائل مستحدثه برای عقد تأمین این کار رو کردن، فرمودن عقد تأمین عقد مستقل، تعبیر ایشون اینه که تحریر جلد 2 صفحه 609 از ظاهر ان تأمین عقد مستقل و ما هو رائج لیس صلحا ولا هبتا معوضتا. خلاصه بعد خب طبعا تمسک میکنن به عموم عفو بالعقود. چی میفرمایید؟
الان
نه دیگه، نه این عقد رائج یه عقد مستقله. خب اگه نتونیم با عفو العقود تصحیح کنیم آن را، و طبعا تمام آثار آن را نمیتوانیم بار کنیم دیگر. دیگه عمده اون اثر زمان بود که نتونستیم درست کنیم دیگه. شرط ارتکازی چیست؟ مالک مرد بعد از موت مالک شهرداری تا مالک زنده بود زورش بهش نمیرسید، تا اعلامیه فوت اون مرحوم مغفور رو دیدن به مأمورین شهرداری گفتن که هجوم بیارید به سمت پاساژ اون مرحوم، لودرها رو ریختن همه اون پاساژ رو تخریب کردن. بعد این کسانی که سرقفلی این پاساژ را خریده بودن، حالا شرط ارتکازی این بود که اگر زورتون رسید و از شهرداری پول این مغازه رو گرفتید، من مالک را از میدم پولو بردارید برای خودتون. خب ورثه میگن که دیگه بابامون که مال، این مغازه ملک ماست، پولی هم که از شهرداری گرفتید مال ماست، ما هم که از ندادیم شما بذارید تو جیب مبارکتون. نمیشه تمام احکامی که در بازار برای سرقفلی بار میکنن با اون راه‌های قبلی درست کنن. آقا اوفو بالعقود تجارتن انتراز، این چه فرقی میکنه آقا؟ اون راه آخره دیگه، که بیایم بگیم عقد مستقل با یک عمومی بگردیم، یک عمومی پیدا کنیم. ما بهترین عموم اوفو بالعقود درستیم، شما میگید نه تجارتن انتراز، یکی دیگه میاد میگه علل العلبه، یکی دیگه میاد میگه اصلو جایزون بین المسلمین. حالا دیگه اون آخرین راه دیگه، بگذارید اون آخرین راه دیگه، امیدمون فعلا به اون بمونه. قبل از این که اون رو بحث کنیم، اشکالی که به این سرقفلی تا حالا با این توجیهات هست، اینی که سرقفلی از اجاره بالاتره. اگر ثابت بشه که در اجاره با موت مالک، اجاره منفسخ میشه، که نظر مشهور قدمات در متأخرین، صاحب جواهر خیلی طرفدار این نظره، الان هم که جاشو داده به آقای زنجانی. وقتی یه در سرقفلی ممکنه کسی سختش باشه بگه اجاره باطل میشه با موت مالک، ولیکن این روایاتی که میاد میگه اسکن تو که دار و عقبه که من بعدک، این باطل نمیشه، اینها فوقش تعارض میکنه با این روایت. چون ممکنه کسی استنباط کنه که اجاره با موت مالک باطل بشه، ولی سرقفلی که به قول آخویی ما دون الاجاره است و ما فوق الاریه، این با موت مالک باطل نشه. ولی با این روایات ممکنه کسی بگه تعارض میکنه، این روایاتی که میگه عقد و سکنا منفسخ نمیشه با این روایت همدانی که مفادش طبق نظر صاحب جواهر و آقای زنجانی اینه که با موت مالک باطل میشه تعارض میکنه. و تعارض که کرد، دلیل بر بقای عقد و سکنا بعد از موت مالک دیگه پیدا نمی کنیم، چون به قول صاحب مبانی منهاج السالی مقتضای قاعده اینه که بعد از موت مالک این مال ملک ورثه است و اونا راضی به سکنای این آقا نیستن، مگر اون شرط معزونیت را که ما بیان کردیم درست کنیم که اون راه دیگر هست. آیه زنجانی فرمودن که این روایت همدانی رو که ما سندش رو درست میکنیم، دلالتش هم بر بطلان اجاره به موت مالک واضحه، ظاهره. من این روایت رو چون بحث مهمی هست و محل ابتلا هم هست، طلبه بنده خدا رفته جایی رو اجاره کرده، جای خوبی هم هست، هر سال با این مالک متدین تمدید میکنن، یه وقت خبر دادن که مالک مریضه، ختم من یجیب هم گرفت این طلبه که مالک نمیره بعد مبتلا بشه به فتوای آی زنجانی، مرد. حالا چیکار بکنه؟ بره بگه اجاره منفسخ شد با موت مالک. خب ورثه میگن که باشه اجاره رو میخوایی تمدید کنیم، رهنشو بکن دو برابر، اجارش هم بکن سه برابر، حرفی نداریم. خب این روایت اینه، سألتهو کتبتو الى ابو الحسن علیه السلام، ابراهیم ابن محمد همدانی میگه، و سألتهو ان امرأت آجرت زیعتها عشر سنین الا ان تؤت الاجاره، یعنی اجرت، فی کل سنتن اندن قضائها، طبق شرط آخر هر سال اجاره اون سال رو بهش باید میدادن، لا یقدم لها شیء من الاجاره یعنی من الاجره مالم یمزل وقت، مراد از وقت چیست؟ سنه، حلول سنه، اینه بود دیگه، مالم یمزل وقت. پس وقت در اینجا به معنای آخر السنه است، نه آخر ده سال که عجل اجاره است، نه، لا تعتل اجاره فی کل سنتن اندن قضائه ها، لا یقدم و لا شیء من الاجاره مالم یمزل وقت، یعنی مادامی که آخر سال نشود، فماتت قبل ثلاث سنین او بعدها، این ظاهرش اینه که هنوز سه سال از اجاره نگذشته حدوداً این خانم فوت میکنه، فماتت قبل ثلاث سنین، حالا یا به این معنی یا قبل ثلاث سنین من انتهاء الاجاره، قبل از ثلاث سنین من ابتداء الاجاره، یعنی سه سال از اجاره گذشته بود مرد حدودا، یا سه سال از اجاره مونده بود مرد، فرقی نمی کنه. او بعدها یعنی شبیه ما تقدم من ذنب که و ما تأخر، یعنی چی؟ معنا کن، یعنی اینایی که نزدیک، ما تقدم من ذنبک و ما تأخر، یعنی اونایی که نزدیک یا دور، یعنی حوالی، این قبل از ثلاث سنین و بعد، یعنی حوالی سه سال، حالا یه مقدار قبل یه مقدار بعد، عرفی هم هست دیگه. هل یجب علا ورثتها انفاض الاجاره الى الوقت، لازم است ورثه این اجاره رو تا آخر وقت تمدید کنن قبول کنن، ام تكون الاجاره منقضیه به موت المراه، فكتب علیه السلام ان کان لها یعنی للاجاره وقت مسمن لم یبلغ یا لم تبلغ فماتت فلورثتها تلک الاجاره، فان لم تبلغ ذلک الوقت و بلغ ثلثه او نصفه او شیئا من فتؤتى ورثتها بقدر ما بلغت من ذلک الوقت. صاحب جواهر که صریحا میگه که در جواهر صریحا داره دیگه، تعبیرش اینه، جواهر جلد 37، بله آدرس عرض کنم که مراجعه کنی، جلد 37 صفحه 208، صریحا تعبیر میکنه، میگه آقا ظاهر این روایت بطلان اجاره است با موت موجر، ظاهر هو ان الورثه یعطون مقدار الاجره الماضیه دون الباقیه، فلا ریب فی ظهور الخبر فی البطلان کما اعترف به المجلسی فی ما وجدته فی حواشیه الا نسخه الکافی و اعترف به فاضل الریاض، صاحب ریاض، خصوصا بعد الاعتزاد به ما سمعت و من الغنیت و الخلاف. خب مرحوم بحر العلوم در مصابیح الاحکام مؤیداتی ذکر کرده برای نظر مشهور قدما که قائل به انفساخ اجاره اند با موت موجر، بعدم رد کرده این مؤیدات رو. آقای زنجانی مفصل وارد بحث شدن، آخر بحث میگن تقریب مختار. ایشون میفرمان ببینین ما استظهارمون اینه که این روایت میخواد بگه ان کان للاجاره، یعنی للاجره، وقت مسمى، یعنی اگر شرط کردن اجرت رو آخر سال بدن. خب ان کان لها وقت مسمى لم تبلغه، که یا لم یبلو، که این زن نرسیده به آن که اجرت رو دریافت کنه. فل ورثته ها تلکل اجاره، اجرت اون سال رو میدن به ورثه. فإن لم تبلغ ذلك الوقت و بلغت ثلثه، یه فرض اینه که اصلا مثلا اول سال فوت کرد، اول سال فوت کرد، اول امسال فوت کرد، هنوز اجرت سال قبل رو مثلا ببینید وقت اجار هر سال اول فروردین بود، مثلا این خانم سیوم اسفند مرد، یه فرض اینه دیگه، اجرت سال قبل رو نگرفته. خب این اجرت رو به کی میدن؟ به ورثه میدن. حالا اگر سیوم اسفند نمرد، اول مهر مرد، هنوز 6 ماه مونده، فإن لم تبلغ ذلك الوقت، به اون وقت مسمى یعنی اون آخر سال نرسید، و بلغت نصفه، مثلا اول مهر رسید، هنوز 6 ماه مونده به اول فروردین، فتعطا ورثتها، به ورثه این زن اجرت اون 6 ماه گذشته رو میدن، یعنی حساب میکنه اول فروردین تا اول به 6 ماه اجرت اون 6 ماه میدن، یعنی نسبت به آینده دیگه اجاره بی اجاره، همش حرف از اجرت گذشته است، یعنی اجاره نسبت به آینده منفسخ. ایشون میگن ظاهر روایت هم همینه. چرا؟ برای اینکه سائل گفت لا یقدم لها شیء من الاجاره ما لم یمزل وقت، این مراد از وقت چیه؟ آخر السنه. اون وقت فکتب ان کان لها وقت مسمى، خیلی هم باید بشه همون آخر سنه دیگه، مراد از وقت یه چیز باشه دیگه، این نتیجهش این عرض ما میشه. و این که قائلین به صحت اجاره توجیه میکنن، میگن ان کان للاجاره وقت مسمى، یعنی اگر اجاره 10 ساله است که لم تبلغ، این خانم به آخر مدت اجاره نرسید، خب این دیگه اگر نداره، خب فرض سوالم اینه، اصلا فرض سوالم اینه اجاره 10 ساله بوده، این خانمم یا 3 سال بعد از شروع اجاره حدوداً یا 3 سال قبل از انتهای اجاره مرده دیگه. دیگه به صورت اگر بیان کردن عرفی نیست. نه، اما این که آخر سال فوت کرد هنوز اجرت رو نگرفته یا وسط سال فوت کرد، اینا در سوال فرض نشده. اینو میشه فرض کرد که کی مرده. اگر 30 اسفند مرده، خب اجرت سال گذشته رو میدن به ورثه. اگر 6 ماه قبل یعنی اول مهر مرده، خب اجرت 6 ماه قبل رو میدن به ورثه. اجرت 6 ماه بعد هم که دیگه اصلا سالم انتفاع موضوع اجاره منفسخ شده. نفهمیدم. اجازه بفرمایید. ایشون میفرمان اگر شما اصرار کنید بگید آقا این کانل اجارت وقت مسمى یعنی همون 8 سنین، اما 8 سنین رو میگید، ایشون میگن بازم داله بر بطلانه. چرا؟ برای اینکه روایت اینجور میشه، این کانل اجاره وقت مسمى یعنی کان وقتها 8 سنین، لم تبلغ فماتت فلورثتها تلک الاجاره فان لم تبلغ ذلک الوقت و بلغت نصفه فتؤتى ورثتها بقدر ما بلغت. به ورثه فقط اجرت گذشته رو میدن، اجرت آینده رو نمیدن. و چرا اجرت آینده رو نمیدن؟ چرا اجرت آینده رو نمیدن؟ چون اجاره منفسخ میشه. فقط به اندازه زمان حیات اون خانم، چون به اندازه زمان حیات خانم اجرت میدن به این ورثه. در حالی که اگر اجاره صحیح باشه چه کار داریم به زمان زنده موندن خانم؟ خانم زنده مونده یا نمونده دیگه، اجرت رو باید بدم به ورثه دیگه، اجرت 10 سال رو باید بدم به ورثه. این که میفرماید که ان کان الاجارت وقت مسمى که لم تبلغ فماتت فلورثتها تلک الاجاره فان لم تبلغ، ایشون اینجا معنی کنه یعنی فان لم تبلغ المرأه ذلک الوقت، زن زنده نمون تا آخر، زن تا نصف این مدت زنده مون، ثلث این مدت 10 سال زنده مون، زن زنده نمون تا آخر 10 سال، به ورثش به قدر ما بلغت المرأه، به اندازه که زندگی اون زن ادامه داشته اجرت بدن. بعد از اینکه اون زن فوت کرد دیگه اجرتی در کار نیست. خب اینم یعنی انفساخ اجاره دیگه. ایشون میفرماید که به نظر ما بعید نیست که این سائل میدونست که اجاره نسبت به سالهای دیگه منفسخه. مشکلش همون امسال بود که زن در اسای فوت کرده، اینو چه کار کنیم؟ اجرت هم که باید آخر سال بگیریم، ولذا این معید همون احتمال اوله که وقت مسمى یعنی آخر السنه. ولی اگر شما گفتید نه وقت مسمى معناش با اون وقتی که در سوال ذکر شد فرق میکنه، در سوال وقت و معنای آخر السنه گرفت، اما امام وقت رو به معنای آخر الاجاره میگیره 10 سال، بازم حرف ما اینه که ظاهرش اینکه اجاره نسبت به آینده منفسخه. این خلاف ظاهره که شما بیایید بگید ما اینجور معنا میکنیم، میگیم فإن لم تبلغ ذلک الوقت و بلغت الورثه سلسهو، نه بلغت المرأه، حالا ایشون میگن ظاهر این عبارته که اگر زن در حال زندگی درک کند سلس این مدت را یا نصف این مدت را، به ورثش اون مقداری که او درک کرده میدن. این خلاف ظاهره. بگیم فإن بلغت یعنی الورثتو بلغت، هر مقدار که ورثه زنده باشن. نه چیکار ورثه، بس زنده موندن و مرده بودنش بدتر بود، بس زنده بودن و مرده بودن مادر بدتر بود. پس داشت که بلغت العم، هر مقدار که مادر زنده مونده بود همون مقدار اجرت رو میدن به ورثه، این بیشتر از اون نمیدن. پس این که بلغت رو بزنید به بلغت الورثه خلاف زایش که بلغت المرأه. یا باید اینجور توجیه کنید اگه قائل به صحت اجاره اید، بگید تو تا ورثتها به قدر ما بلغت، یعنی تا اون موقعی که زن زنده بود که اجرت رو دادن به زن، نسبت میسنجن ببینن چه مقدار بعد از مدت زن اجاره باقیه، یعنی یک سوم زمان حیات زن بود، این یک سوم رو کم میکنن، اون دو سومی که بعد از مردن مادرم هست اون اجاره دیگه مربوط میشه به ورثه. اینم خلاف ظاهر این زیله، چون میگه فتو تا ورثتها به قدر ما بلغت، اون مقداری که این زن زنده بود اجرت اون مقدار رو میدن به ورثه، نه اینکه اون مقداری که زن زنده بود حساب میکنن یک سوم 10 سال بود، به نسبت او حساب میکنن پس چقدر بعد از او بود 2/3 10 سال اونو بدن به ورثه. خلاف ظاهره، ظاهرش اینه که نه، خود اون مقدار ما بلغت المرأه، اون مقداری که زن زنده بود 3 سال از این 10 سال بود، اونو میدن به ورثه، یعنی بیشتر از اون نمیدن، یعنی اجاره باطله. این که بگیم حساب میکنن 1/3 این 10 سال و زن زنده بود اون هیچ، اون که مال مادره بود، به نسبت او حساب میکنن چقدر سهم ورثه میشه، 2/3 از 10 سال در زمان حیات ورثه میشه، اینجوری او رو بدیم به ورثه، یعنی تو تا به قدر تو تا به نسبته، اونم نسبت اینجوری 1/3 مادره زنده بود اونو منها کن، 2/3 ادامه 10 سال میشه مال ورثه. و این خلاف ظاهر فتوتا به قدر فتوت الورثه به قدر ما بلغت، یعنی توت الورثه مقداری که این زن در کرد که نصف این 10 سال اون مقدار رو میدن به ورثه، یعنی بیشتر از اون دیگه به ورثه چیزی نمیرسه، یعنی اجاره منفسخ. ولذا آقای زنجانی میگن ما استظهارمون اینه که از این روایت موت مالک موجب بطلان اجاره است. تو رسالمون هم فتوا دادیم، از هیچ کس هم نمیترسیم، قدما هم با هم موافقن. ببینیم این مطلب چون مطلب مهمی بود، حیف بود که اخیراً جزوه ایشون به دست من رسیده، مطالب ایشون رو نقل نکنم، ببینیم آیا مطالب ایشون قابل اشکال هست یا نیست، ان شاء الله هفته آینده. والحمدلله رب العالمین.